شورای امنیت سازمان ملل قرار هست که امروز جمعه 23 فوریه طرح قطعنامه‌ای برای یک آتش‌بس 30 روزه در سوریه رو به رأی بگذاره. این در حالیه که هواپیماهای جنگی ارتش سوریه بمباران‌های خود رو در این روز هم ادامه دادن در قوطه شرقی. آقای علیرضا نوری‌زاده، شما روزنامه‌نگار هستید در بریتانیا. به نظرتون رژیم سوریه چرا قوطه شرقی رو اینطور هدف گرفته؟ آیا هدف فقط از بین بردن توان دو گروه مخالف با رژیم هست که در این منطقه حضور دارند؟
نه، اینطور نیست. قوطه شرقی به دمشق خیلی نزدیکه و قبلا دمشق تهدید میشد. به دفعات خمپاره ها و گلوله های مخالفان در دمشق فرو آمد. رژیم سوریه بعد از ماجرای حلب تمرکزش رو این داده با حمایت روس‌ها و جمهوری اسلامی مناطق استراتژیکی رو که یک با مرزهای سوریه ارتباط دارن و دو دمشق پایتخت رو تهدید میکنن، این مناطق رو از چنگ مخالفا بیرون بیاره. در بعضی از مناطق که داعش حضور داره، این تلاش دولت سوریه با نوعی رضایت جامعه بین‌المللی هم روبروست. به معنای دیگر ایالات متحده اشکی برای قربانیان داعش و غیر داعشی که در مناطقی که داعش مستقر عبه میرن نمیریزه، ولی در قوطه شرقی اینجا بس فرق میکنه. اینجا بیشتر قربانیان غیر نظامی ها هستن و جامعه بین‌المللی نمیتونه سکوت بکنه در برابر این وحشیگری رژیم سوریه که از زمین و آسمان داره مردم رو میکشه و در عرض همین چند روزه 200 قربانی، بیشترشون کودک و زن، و هیچ کدومش هم از تلفات مخالفان اسد هیچ کس خبر نداره. ولی به هر حال آنچه رو داریم مشهود میبینیم غیر نظامی ها هستن. اینی که دولت کویت اول قدم جلو گذاشت و به هر حال جامعه بین‌المللی امیدواره که بتونه این قطعنامه رو به تصویب برسونه، روس‌ها وتوش نکنن و بشود یک ماه حداقل آتش‌بس برقرار کرد که اگر مذاکراتی هم صورت میگیره برای خروج مخالفان از این منطقه، همونطور که در حلب دیدیم، زمان و زمینه برای این مذاکرات فراهم بشه.
اما دیشب روسیه پیشنویس قطعنامه رو نیازمند اصلاحاتی دونسته. نقش روسیه در این آتش‌بس چی میتونه باشه؟
بسیار مهمه. اگه روسا نخوان آتش‌بس برقرار نخواهد شد. بنابراین جرح و تعدیلاتی که روسا میخوان بکنن بسیار مهمه. تا کجا این قطعنامه شکل خودشو حفظ خواهد کرد؟ و آیا روسا دوباره در صددن که یک امتیاز برای خودشون و یک امتیاز برای بشار بگیرن قبل از اینکه به یه آتش‌بس لازم تن در بدن؟ چون به هر حال مخالفان تهدید کردن که وقتی اونا رو در برابر هیچ راهی قرار میدن که دیگه راهی ندارن، طبیعتاً اونا هم به آخرین وسیله متوسل خواهند شد.
آقای نوری‌زاده، آیا ایران هم میتونه در برقراری این آتش‌بس نقشی ایفا کنه؟
نه زیاد، برای اینکه ایرانی ها نیروهای سپاه و نیروهای فاطمیون افغانی و غیره هیچ کدوم در این منطقه استقرار ندارند، کمی دورتر هستند و بنابراین نقش چندانی نمیتونن، نه در اقناع دولت بشار اسد برای قبول آتش بس و نه اینکه به طور کلی همونطور که گفتم امکان این رو دارن که نقشی داشته باشن. به هر حال ممکنه توصیه دوست به دوست این کار رو بکنن، ولی به طور کلی دولت جمهوری اسلامی در ماجرای قوطه شرقی و در ماجرای محاصره دمشق در اونجا حضور چندان چشمگیری نداشته.
فرانسه هم اعلام کرده که اگر سازمان ملل نتونه به مردم قوطه کمک کنه، این مسئله اعتبار این سازمان رو نابود میکنه. چرا مسئله نجات دادن قوطه اینقدر اهمیت داره؟
ببینید، شما یه شهری رو دارید در محاصره، از زمین و آسمان این شهر داره سرکوب میشه. خیلی طبیعی است که دولت فرانسه، دولت‌های اروپایی و به خصوص فرانسه که نسبت به سوریه نوعی سمپاتی هم داره، یه زمانی به هر حال سوریه تحت نظارتش بوده، نمیتونن قبول بکنن که جامعه بین‌المللی دست روی دست بگذاره و نابودی یک شهر و مردمانی رو تماشا کنه. و اینه که خیلی جدی در این زمینه فرانسوی‌ها اخطار دادن به سازمان ملل و گمان میکنم دبیر کل سازمان ملل هم در لابیایی که در این چند روزه انجام داده این مسئله رو گوشزد کرده که نگذاریم اعتبار سازمان ملل برای همیشه لطمه ببینه و خدشه بپذیره.
در واقع از این گفته فرانسوی ها بوی این میاد که از نظر اونها سازمان ملل تا حدی هم در حل مسئله سوریه ناتوان هست، با توجه به چیزی که تا الان و در چند سال اخیر رخ داده.
ببینید، آقای دمستورا به عنوان نماینده ویژه دبیرکل آمد در کار سوریه و شروع به تلاش کرد. 6 نوبت ژنو رو برپا کردند. ایشون پاشد رفت به قزاقستان، پاشد رفت به سوچی، با ساز روس‌ها رقصید به این امید که شاید به یک نقطه به یک جایی برسن. ولی متاسفانه تا امروز این تلاش‌ها به جایی نرسیده و این نشانه ضعف سازمان ملله. جاهایی که باید برای سوریه اقدامات جدی اتخاذ می‌شد، یکی از صاحبان حق وتو جلوش می‌ایستاد، یا آمریکا یا روسیه، و طبیعتاً جلو نرفت، همینطوری درجا زدن. مخالفای رژیم عصبانی هستن که آقای دمستورا گاهی اوقات امتیازهای بدی به اون طرف میده، امتیازهای غیر قابل قبول، و از طرفی دولت سوریه هم دمستورا رو متهم میکنه که مجال داده که تروریستا در بازی شرکت بکنن، به خاطر که رژیم سوریه همه گروه‌های مخالفش رو تروریست میدونه. در چنین وضعیتی است که حرف شما کاملا انطباق پیدا میکنه بر وضعی که امروز سازمان ملل گرفتارشه. حرفای نمایندهش رو نمیخونن، نمایندهش به هر سازی تا حال رقصیده و قدرت اجرایی هم نداره، به خاطر اینکه در سوریه نیروهای بزرگ و منطقه‌ای در حال جنگن با هم، هزینه‌شو مردم سوریه میدن و جامعه جهانی هم به خاطر مسائل خودش هر کدوم جانب یک طرف رو گرفتن، و به این ترتیب این وسط واقعا سازمان ملل حیرانه که چه میتونه بکنه.
آقای نوریزاده، به طور کلی پیش بینی شما درباره آینده سوریه چی هست؟
متاسفانه تا زمانی که بشار اسد از حمایت روسا برخوردار و از حمایت جمهوری اسلامی و باقیش در سوریه، سوریه روز به روز بیشتر به سوی تکه پاره شدن خواهد رفت. در این جنگ پیروزی مطلق برای بشار اسد غیر ممکنه، غیر ممکنه. او هرگز نمیتونه پیروز مطلق باشه. حتی گیرم تمام مخالفانش رو سرکوب کرد، مردم دیگه او رو نمیخوان. به بقای مردی که 85% کشور رو ویران کرده برای خودهایی خودش، 500,000 سوری رو به قتل رسونده یا کشته شدن و 7-8 میلیون آواره، مردم او رو دیگه نمیخوان. خب حالا در چنین وضعی او میخواد بمونه، مردم او رو نمیخوان. جامعه بین المللی کم کم رغبتش رو از دست داده. سوریه کشور نفتخیز بزرگ ثروتمند نیست، نفت مقدار محدودی داره، بنابراین جذابیت های سوریه به مرور از بین میره و در اون صورت خب شاهد تکه پاره شدن سوریه هستیم. مگر در اینجا واقعا ایالات متحده، فرانسه، دولت های بزرگ روسیه رو وادار بکنن که به عبور از بشار حتی بعد از مرحله انتقالی رضایت بده. اونا حاضرن بشار رو برای مدتی تحمل کنن و مثلا فردی مثل آقای فاروق الشهر، معاون سابقش، روی کار بیاد که مورد قبول اپوزیسیون هم است در دوره انتقال. این تنها راه حله. خود اپوزیسیون و بسیاری از کارشناسان و ناظران و دولت‌های منطقه‌ای اینو قبول دارن و میدونن که راه دیگری برای سوریه وجود نداره.
سپاسگزارم از شما آقای علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار که از بریتانیا با ما بودید.